خارج بشیم و سفارت رو ببریم اربیل. یعنی در این سطح این همه این اتفاقا مال همون سیلی بود که جناب آقای ستحسن نصرالله از اون صحبت کرد.
بله، آقای هیدری دبیر کل حزب الله لبنان میگه که تقابل روزی از روزها رخ میده، ولی ما به عنوان محور مقاومت باید در حال حاضر و هفته های اندک باقی مونده از حکمرانی ترامپ هوشیار و آگاه و دقیق باشیم تا در دام دشمن و تقابلی حساب نشده و البته به نفع دشمن گرفتار نشیم. تحلیل شما از این نکته مهم سید حسن چیه؟
بدون شک نیروهای مقاومت و گروه‌های مقاومت و جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران پیروز خواهد شد در هر عرصه‌ای. ما در تمام جنگ‌های نیابتی و در تمام اتفاقات منطقه بدون استثنا دیدیم که جمهوری اسلامی ایران پیروز شد. میتونیم مثال بیاریم، شما از حتی ماجرایی که در افریقا، یمن، سوریه، نمیدونم عراق و هر جای دیگری شما نگاه بکنید، پیروزی از آن کی بود؟ شکست از آن کی بود؟ پس در هر صورتی این جبهه پیروز خواهد شد. دشمن میخواد هزینه این جبهه رو بالا ببره. ستحسن نصرالله به درستی اومد به این معنا میگه که ما در هر شرایطی پیروز خواهیم شد، اما نباید وارد یک جنگی بشیم اکنون که بخوایم تلفات بیشتری بدیم. ما که در هر صورت پیروز هستیم، پس باید با تلفات کمتر، بدون حضور ترامپ دیوانه، با تغییراتی که در امریکا شکل میده، ما نباید به اون حالا قدرت بدیم با ضعف بیشتر. چون شما اگه داخل رژیم سنسی رو ببینید، هر روز میبینید که تجمعهای مختلف و گرفتاریایی که اونجا به وجود اومده، خب هر روز که بیشتر داره میره این ور قوی تر، جبهه دشمن ضعیف تر، و ما در نهایت قطعا پیروز خواهیم شد. این وعده خداست، ان حزب الله هم غالبون که خدا میفرماید. یعنی پس پیروزی هست، این که ما چه جوری بر او پیروز بشویم، با چه مقدار هزینه، این صحبتیه که در این راستا ستحسن نصرالله صحبت کردن.
بله، در این مصاحبه دبیر کل حزب الله لبنان گفت که وقتی میشنوید اسرائیلی ها دست به جنجال سازی رسانه‌ای میزنن، بدونید که پشت اون اقدامات حقیقی وجود نداره. تحلیل شما از این افشاگری مهم دبیر کل حزب الله لبنان و ابعاد گسترده محور مقاومت چیه؟
این نه فقط در رابطه با اسرائیلی ها، که در رابطه با آمریکایی ها هم همینه.
شما نگاه کنید،
بجز بلوف زدن یک ماجرای دیگه رخ داده. نگاه کنید، بارها و بارها زیردریایی آمریکایی توی خلیج فارس اومدن با مجوز، یعنی درخواست کردن، می‌خواستن از اونجا ورود کنند، بدن مثلا پیش یکی از کشورهای همسایه.
بله.
و اتفاقا بارها بارها هم بهشون اجازه داده شده، ما هیچ مشکلی نداریم چون جنگی رخ نداده. وقتی هم وارد میشن، ما همیشه سیطره داریم، یعنی جمهوری اسلامی ایران سیطره داره، اطلاع داره و میدونه. وقتی میاد ترامپ اینو اعلام میکنه، این به این معناست که اون میخواد از این اتفاق عادی یک پیروزی کسب بکنه، یعنی بیاد توی انظار عمومی یه جوری ماجرا رو بگه که اون کسی که نمیدونه چه اتفاقی افتاده فکر کنه یک اتفاق جدیدی در حال رخ دادن هست. امریکا داره یک زیردریایی مثلا به اون عظمت رو میره، خب این زیردریایی زیاد اومده، همیشه هم میره. اتفاقا دشمن اگر بخواد حمله بکنه، از اصل غافلگیری استفاده میکنه، اعلام نمیکنه که من زیردریایی گذاشتم که تو بزنی اون رو. الان زیردریایی یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران و مقاومت. این که میبینیم دشمن میاد این سر صداها رو میکنه، اولا بحث جنگ روانی هست، دومندش ترامپ توی چند روز باقی مانده میخواد بیشتر به دوش کشورهای میشه گفت عربی منطقه رو و اون گاو شیردهی که ایشون نمود عربستان به کار برد، احساس میکنه که هنوز مقدار پولی مونده براشون و اونها رو هم میخواد بگیره. اون در اون راست هست، حتی پیغامی برای ما نیست، پیغامی برای جای محمد به حساب نمیاد.
بله، بسیار خوب، ممنونم ازتون، برمیگردم و همچنان همراه شما هستم، اما مهمان دیگه هم داریم که به جمع ما اضافه میشه.
شاید بزرگترین خوشخدمتی که ترامپ با ترور سردار سلیمانی در سر می‌پروراند، به هم ریختگی جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی. اما اکنون بزرگترین دستاورد میراث شهید سلیمانی، محاصره تمام قد سرزمین‌های اشغالی به وسیله جبهه مقاومت است. شبکه المیادین با انتشار فیلم صحبت‌های یک ژنرال صهیونیست چنین گزارش داد.
اسحاق بری که ژنرال اسرائیلی با اذعان به آماده نبودن تل آویو در زمینه دفاعی و تهاجمی برای رویارویی احتمالی با محور مقاومت گفت، به سبب انحصار خفه کننده موشکی اطراف اسرائیل در غزه، سوریه، لبنان، عراق و یمن هر نوع رویارویی برای ما هزینه بسیار سنگینی به دنبال خواهد داشت. این موشک ها به اهداف راهبردی اسرائیل مانند مراکز قدرت و پایگاه های هوایی و زمینی ارتش و همچنین زیرساخت های اقتصادی مانند فرودگاه ها، نیروگاه ها و تاسیسات آبشیرین کن آسیب وارد.
حارب جند الطغيان للعزة كان شطان فنجوم تعلو كتفين وضياء الشمس بعينين قائد فيلق قدس نآت جند صرنا لسليمان فهضا بالمجد ترفع وبهيبة حيدرة ترصع فشفار سليمان القاسم لا ليست في الحرب تساوي قد زلزل للكفر
از گروه های مقاومت شیعی تا سنی، خون حاج قاسم و همرزم عراقیش حاج ابو مهدی، انگار حرارت وجودشان در مبارزه بیشتر با معدن تروریست در منطقه را دوچندان کرده. ماهر الطاهر، مسئول روابط عمومی جبهه خلق برای آزادی فلسطین، در حاشیه نشست گروه‌های مقاومت فلسطین در سوریه در دمشق گفت:
با حضور در این مراسم به همه جهانیان پیام دادیم که محور مقاومت در فلسطین و سوریه تا محقق ساختن همه اهداف و اصولی که فرمانده شهید قاسم سلیمانی به خاطر آن مبارزه و جان خود را فدا کرده، به مقاومت و مبارزه ادامه خواهد داد. شهید سلیمانی با عقل، قلب و وجدان خود برای آرمان فلسطین زندگی و از مقاومت فلسطین حمایت همه جانبه کرد.
از آن سو آمریکایی ها هم دیگر خواب خوش در پایگاه های منطقه را باید فراموش کنند. همین چند روز پیش بود که کاروان نظامیان آمریکایی هدف حملات کوبنده قرار گرفت. پس از آن گروه مقاومت قاسم الجبارین عراق با به عهده گرفتن مسئولیت چند حمله به کاروان نظامیان آمریکایی در مناطق مختلف این کشور در بیانیه اعلام کرد:
بقایای نیروهای اشغالگر آمریکایی را زیر نظر داریم. حملات ما در همشکننده و دقیق است و در اصابت به اهداف خطا نمی‌کند.
جبهه مقاومت نه تنها در لاک دفاعی فرو نرفته، بلکه آرایشی تهاجمی تر گرفته. سردار قاآنی که تا پیش از شهادت حاج قاسم چهره در سایه جبهه مقاومت بود، اکنون با کوله باری از تجربیات به ویژه در رهگذر معاونت اطلاعات ستاد مشترک سپاه به خوبی این مسیر را فرماندهی می‌کند. سید حسن نصرالله:
حاج اسماعیل قاآنی معاون حاج قاسم سلیمانی بود و از نزدیک با پرونده‌های مربوط به مأموریت‌های نیروی قدس سپاه آشنایی دارد. مسئولان ایرانی یا ما و نزدیکان حاج قاسم در دوران حیاتش از او سوال می‌کردیم جایگزین مناسب شما برای تکمیل مأموریت نیروی قدس کیست؟ او پاسخ می‌داد: حاج اسماعیل قاآنی. حاج قاسم بیشتر از هر کسی با حاج اسماعیل آشنا بود و از خصوصیات او اطلاع داشت. هرچند مکتب حاج قاسم مسئولیت را برای جانشین او سنگین می‌کند، ولی بدون شک حاج اسماعیل می‌تواند بار این مسئولیت را به دوش بکشد.
و این همه تازه از نتایج سحر است و حالا مانده است تا صبح دولت جبهه غربی عربی عبری کامل بدمد.
قاسم سلیمانی يا أبجدية النصر في زمن الخضوع أيها المنتشق سيف حيدر في درب العز لا تعرف الرجوع تحت قدميك المجد أزهر ثد في الأرض قدمك يحضر نصر حيثما تحضر هذا أبا مهدي المهندس كلنا خلفه جئنا نثأر فحسين ما عاد وحيدا كل عراقي أسد تسأر.
بله، ممنونم از همراهیتون. شما شنونده بازتاب از رادیو فرهنگ هستید با موضوع تحلیل صحبت‌ها و محورهای مهم مورد تاکید سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان در آستانه اولین سالگرد فرماندهان شهید مقاومت. همینک در خدمت سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی، معاون راهبردی و اشراف فرماندهی کل قوا در ستاد کل نیروهای مسلح به صورت تلفنی هستیم که خدمتشون سلام و خوش آمد میگم.
خیلی ممنونم. سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی و گرانقدر، عرض میکنم در خدمتتون هستم.
بسیار خب، ممنونم. آقای ایزدی، مهمترین ویژگی سردار سلیمانی در محور مقاومت در 30 سال گذشته که موجب تصمیم به ترورش توسط آمریکا شد چی بود؟
سردار بزرگ و واقعا ایثارگر و با اخلاص سپاه اسلام سرلشکر که بعداً به سپهبدی مفتخر شدن قاسم سلیمانی، واقعا کسی هستن که در لحظه هایی که باید یک تصمیم بزرگ بگیرن ایشون در اون لحظه تصمیم بزرگ می گرفتن. ایشون در زمانی که داعش نزدیک بغداد شده بود ایثارگران خودشون رسوندن به بغداد و حضور ایشان باعث این کار بزرگ شد که نهایتا به شکست داعش و سقوط موسل منجر شد. موسل از دست اینها گرفت. کلن در سوریه هم این بزرگوار وقتی که دمشق زیر خمپاره بود و بخشی از خودش دمشق اشغال شده بود، ایشون در اونجا حضور پیدا کردن و با تصمیم های بزرگی که گرفتن مقابله کردن با این جریان وابسته به استکبار جهانی، وابسته به امریکای جنایتکار. و در عمل این بزرگوار نقشه هایی که تحت عنوان خاورمیانه بزرگ امریکای جنایتکار داشت ایشون مقابله کرد و واقعا مواجه با شکست نمود و یک توانی به نام جبهه مقاومت در منطقه ایجاد کرد که این توان مثل شجره طیبه روز به روز رشد خواهد کرد و به پیش خواهد رفت و دشمن دید که چگونه این انسان متکی به انگیزه های الهی و این کسی که تحت امر ولایت فقیه حرکت میکنه چگونه داره تمام عرصه ها رو در هم مینورده و پیش میره و همین باعث شد که این بزرگوار مورد دشمنی دشمنان انقلاب اسلامی قرار بگیره. نهایتا هم اون چیزی که واقعا علاقه داشت و دنبالش بود و عاشقش بود، یعنی شهادت در راه حضرت دوست، نصیبش شد و به ملکوت اعلا پیوست و به یاران شهیدش که در دفاع مقدس و جبهه مقاومت به شهادت رسیده بودن پیوستن.
بله درسته. و اینکه سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در صحبت‌های این هفته در خصوص سردار سلیمانی به موارد مهمی اشاره کردند و حضور ایشون، مبارزات و شهادتشون رو باعث تقویت و افزایش اراده جبهه مقاومت دونستن. تحلیل شما از صحبت‌های سید حسن در خصوص هشدار به آمریکا چیه؟
ببینید پر واضحه، یعنی ما وقتی که شهید بزرگوار حسن مقدم که موشکی جمهوری اسلامی رو ایشون نقش برجسته و محوری داشتن به شهادت رسیدن، آیا حرکت موشکی تعطیل شد یا کاری که در حوزه انرژی اتمی و پیشرفت جمهوری اسلامی در انرژی اتمی میشه با شهادت دانان اتمی این تموم شد؟ در موضوع دفاع منطقه جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت کاری که سردار سلیمانی انجام دادن واقعا کار ریشه‌ای است، یعنی انسان‌های زیادی به صورت سازماندهی شده و نهادینه اومدن توی صحنه و از اطمینان و عزت نفسی برخوردار شدن. وقتی ما در صحنه‌های دیگه شهدایی رو تقدیم کردیم از رزمندگان خیلی قوی تر شده. الان من خودم به وضوح ملاحظه میکنم که همه واقعا مصممتر راه این شهید رو تداوم میبخشند و همه واقعا یک احساس جدید دارن. من یکی از دوستانی که اخیراً در موقعیتی قرار گرفته که قبلا شهید این کارو میکرد باشون صحبت میکنم، فرمودن من الان احساس سنگینی بیشتری میکنم چون من جای این شهید نشستم. الان هر مرزان سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی اینها یک احساس تعهد سنگینی میکنن و من شک ندارم که راه پیروز و نورانی این شهید به پیش خواهد رفت. خب وقتی این راه به پیش بره یه دشمن در منطقه، یعنی یکی از اهدافی که مشخص شده بیرون کردن دشمن از منطقه. الان که خودخود داره بیرون میره، بقیه هم که هست اینا بیرون برده خواهد شد. اینقدر این حرکت از قوت و صلابت برخورداره که به طور یقین دشمن همینطوری که در جاهای دیگه تجربه شد و رفتن. شما حماسه‌ای که ویتنامی ها داشتند و امریکایی ها وسایلشون گذاشتند و فرار کردن این رو در نظر بگیرید. اینجا با اعتقاد مواجه با یک جمعیت زیاد شهادت طرف است که شهادت آرزوی اونا هستند. به فرمایش سردار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی ملت ما ملت شهادت ملت امام حسین علیه السلامه. ملت های منطقه هم همینجور هستن و این یعنی این که دشمن روز به روز در موضع ضعف بیشتر و بیشتر قرار خواهد گرفت و انشاءالله پیروزی نصیب جبهه حق و قوای اسلام خواهد شد.
ممنون و سپاسگزارم از اینکه پاسخ ما رو دادید و در برنامه بازتاب حضور داشتید. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
التماس دعا دارم. خدا حافظ شما. خلفك نحن جند القائد آمن أيو إن نعاهد أن نحمي مقامات الطهر عهدا سنعود بالنصر وسنمحق داعش والنصرة جيش عليهم حتما عائد أوقى هضاب المجد ترفع وبهيبة حيدرة تترصع فشفار سليمان القاسم لا ليست في الحرب تساوي قد زلزل للكفر قلاعا وعيونه للأقصى تدمع.
خب برگشتیم به استدیو بازتاب، همچنان همراه شما هستیم در بخش پایانی برنامه بازتاب. آقای حیدری، جمع‌بندی شما رو از صحبت‌های مهم سید حسن و تحلیلتون رو از پیام ویژه ایشون میشنویم.
نگاه کنید، مهمترین اتفاقی که رخ داد این بود که جناب سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان میخواست قدرت محور مقاومت رو به همه نشون بده. ایشون همچنین در رابطه با حاج قاسم هم و نقش ایشون هم صحبت کردن. من اضافه کنم به صحبت‌های ایشون، ایشون چند مورد گفتن در رابطه با حالا بحث وارد کردن روسیه به ماجرای سوریه و اتفاقات مختلف. من دو تا موضوع رو می‌خوام الان به صورت خیلی کوتاه بگم، شاید کسی این رو نشنیده باشه. موقعی که داعش وارد سامر را شد، حاج قاسم سلیمانی قبل از عراقی‌ها وارد اونجا شد. من به عنوان مدیر دفتر شبکه عراقی که وابسته به یک گروه مقاومت هست دارم اینو خدمتتون میگم. حاج قاسم وقتی وارد سامر را شد، 4 نفر عراقی بودن، اون 4 نفر هم ابو مهدی بودن و آقای الاسدی سخنگوی سابقه، 8 و 1 شخص دیگه. بقیه حاج قاسم بود با چند نفر دیگه در مقابل یک گروهک مسلحی که امریکایی‌ها هم پشت سر اون بودن. قبل از این که 8 شعبی شکل بگیره، قبل از این که مقاومت شکل بگیره، تو اوج اون مسائل، قبل از این که خود عراقی‌ها وارد سامرا بشن و دفاع کنن از اونجا، حاج قاسم اونجا حضور داشت. حاج قاسم پایه‌گذار 8 شعبی هست، کما اینکه ایشون پایه‌گذار مقاومت هست به شکل امروزیش در تمام جبهه مقاومت. ایشون یک خصلت عجیبی داره، ایشون توی نگاه‌هایی که به مسائل داشت، نگاه انسانی اول داشت بعد نگاه سیاسی. موقعی که آقای بارزانی، خب هم پیمان آمریکاییاست ایشون، در کردستان عراق ایشون نگاه کردن، دیدن که به آمریکایی‌ها گفت که خب داعش قرار نبود به ما حمله کنه، ولی الان حمله کرده، بیاید برای کمک آمریکایی‌ها. فقط نگاه کردن. ایشون از سر ناچاری تماس گرفت به سردار سلیمانی که کمک کنید به ما. خب اگر کسی جای حاج قاسم بود میگفت آقای بارزانی در فلان مسئله بر علیه ما ایستاد، یا الان میتونه بعدا کمک کنه، باید اینجا من چیکار کنم؟ امتیاز بگیرم. اما سردار یه جمله‌ای رو اونجا گفتن که من احساس میکنم که مردم کرد به من نیاز دارن فارغ از این مسئله و من باید برای کمک به اونها برم. ایشون همون شبش رفتن و کمک کردن و سلاح رو رسوندن و اتفاقاتی که همه میدونند.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید به استودیوی بازتاب. ممنونم ازتون. عصر بخیر، خدا نگهدار. به پایان برنامه بازتاب رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که این هفته هم همراه ما بودید. این برنامه از اداره کل برنامه‌های سیاسی تقدیم شما شد. عصر بخیر و خدا نگهدار. تازه حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره طعم علا، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل جوین مسالا.
جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو. این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره. چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا بابا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا بابا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم که شنونده شفاخانه باشید.
شفاخانه. کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
آغاز میکنیم با نام خدایی که شفا دهنده درد هاست. اینجا شفاخانه رادیو فرهنگ. سلام، خوش آمدید. در 30 دقیقه پیش رو همراه شماییم تا از طب سنتی بگیم و بشنویم. در برنامه‌های پیشین هم درباره طب سنتی و خاستگاه اون صحبت کردیم. اینکه در ایران زمین از چه زمانی روش درست درمان‌های سنتی استفاده می‌شده و چه دوران طلایی رو پشت سر گذاشته. امروز هم در شفاخانه با بخش‌های گوناگون همراه شماییم. آشنایی با یک گیاه پرخاصیت و پرکاربرد. نگاهی به تاریخچه طب ایرانی اسلامی. و اهمیت حالات روانی در طب سنتی. شفاخانه متعلق به خودتونه. بفرمایید. سایکوناراند و کریمونولوژی روابط پیچیده سه جانبه بین سیستم اعصاب مرکزی، قدرت درون ریز و سیستم ایمنی را با رفتارهای روانی مورد بررسی قرار می دهد. این شاخه از علوم بر تأثیرات عوامل زیستی، محیطی و اجتماعی روانی در شروع و سیر هر بیماری تاکید دارد. از دیدگاه مولانا، فکر غلط یا باطل در اشکال مختلف یمان، پندار و خیال اندیشی جلوه‌گری می‌کند. خیال از قوه عقل سرچشمه می‌گیرد، چون اصل تمام قوا قوه عقل است. ایده خیال که معادل فرانسوی آن را میتوان ایماجیناسیون دانست، در واقع قوه فکر مستقیم و خالص است. اما قوه خیال قوه است که با آلایش های مخلوط و توأم شده باشد. امروز ثابت شده بسیاری از بیماری ها و امراض دلایل روحی دارد که آن هم نتیجه ضعف قوه خیال است. توهم ها و توقع های بیجا با اثر بر سیستم عصبی مرکزی و به ویژه هیپوتالاموس باعث برهم زدن هموستاز بدن و ایجاد بیماری می شوند. این عوامل سطح سرامی کورتیزول را کاهش می دهند و در نتیجه فرد توانایی سازماندهی خود را برای واکنش مناسب و کافی از دست می دهد. از طرفی این عوامل سیستم ایمنی فرد را تضعیف کرده و در نتیجه میکروب‌ها و عوامل بیماریزای مختلف تن او را جولانگاه تاخت و تاس خود قرار داده و او را بیمار می‌کنند. این سخن مولانا را که مشکلات روحی روانی باعث بیماری جسمی می‌شوند، قرن‌ها بعد دانشمندان اروپایی اثبات کردند. بیشتر ما از گیاهان و فراورده های گیاهی از روی عادت و حتی بی توجه به خواص اونها استفاده می کنیم. در این بخش شفاخانه از آقای بادپا خواستیم که برامون از فایده های یک گیاه پرکاربرد بگن.
ملیسا نام علمی بازرنج بوی است که از واژه یونانی به معنی زنبور گرفته شده. این گیاه محبوب زنبور عسله و وقتی زنبور مسافت زیادی از کندو دور میشه، با عطر این گیاه راه بازگشت خودش رو پیدا میکنه. گفته میشه زنبورای عسل هیچ وقت باقی رو که بادرنج بوی در اون قرار داره رو ترک نمیکنن و کندوی معطر به بوی این گیاه زنبورهای جدیدی رو هم تشویق میکنه که در اون کندو اقامت کنن. با این مقدمه کوتاه میخوایم در اتاری امروز به سراغ این گیاه بریم. بادرنج بوی از خانواده نعناست. به سرعت رشد میکنه و در اصل بومی مناطق جنوب اروپا، نواحی مختلف خاورمیانه و آسیای مرکزیه. گیاهی معطر، علفی، چند ساله که ارتفاع اون به 30 تا 80 سانتیمتر و حتی بیشتر میرسه. مفیدترین بخش این گیاه برگهای اونه. برگهای بادرنج بوی عطر تندی داره شبیه به لیمو و برداشت این گیاه هم معمولاً در اواخر اردیبهشت قبل از اینه که گلاش در بیاد. برگها و سرشاخه ها پس از برداشت در جریان هوا قرار میگیرن تا به سرعت خشک بشه و پس از اون در محل تاریک و خشک نگهداری میشه. در تحقیقات مختلف مشخص شده که بادرنج بویه عملکرد حافظه رو بهبود می‌بخشه. بنابراین گیاه داروی بادرنج بویه ممکنه به درمان بیماری‌های مثل آلزایمر و زوال عقل که با ناتوانی در به یاد آوردن و مشکل در یادگیری مشخص میشن کمک کنه. در یک مطالعه دیگه بادرنج بویه باعث بهبود عملکرد شناختی و بهبود خلق و خوی افراد در 20 فرد سالم شده. مطالعه انجام شده در سال 2014 هم جنبه‌های مختلف این گیاه رو در بهبود عملکرد شناختی مورد بررسی قرار داده. از شرکت کنندگان در این مطالعه خواسته شده بود کارهای شناختی همچون به یاد سپردن، ریاضیات و تمرکز رو انجام بدن. نتایج به دست اومده نشون داد افرادی که از بادرنج بویه استفاده کردن عملکرد بهتری از اونایی دارن که این گیاه رو مصرف نداشتن. ترکیب این گیاه با غذاها میتونه بر روی نرخ جذبش هم اثر بگذاره. برگ‌ها و ساقه تازه بادرنج بویه تا حدی اشتهاوره و باعث ترشح شیره گوارشی میشه. این گیاه محرک دستگاه گوارشیه، به هضم غذا کمک زیادی میکنه. استفاده از بادرنج بویه خام یا نوشیدن دم کرده اون برای درمان دل به هم خوردگی های گوارشی و همینطور ناراحتی های عصبی بسیار مفیده. ضمن اینکه این گیاه سرعت تحریک رو هم بالا میبره. به عنوان داروی بادشکن مصرف اون به شکل خام مثلا در یه سالاد به صورت خرد شده یا به صورت دم کرده برای افرادی که از نفخ معده رنج میبرن توصیه و تجویز میشه. اگه مدام دردهای شکمی، ناراحتی‌های شکمی دارید، بادرنج بویه میتونه تأثیر مثبتی بر روی گوارشتون داشته باشه. مطالعه انجام شده در سال 2010 اثرات یک دسر سرد حاوی این گیاه رو بر روی گوارش بررسی کرده و شرکت کنندگان مطالعه بعد از خوردن این دسر نشانه‌هاشون بهتر شده. گیاه بادرنجبویه به دلیل داشتن نوعی اسانس روغنی معطر در اون نقش زیادی در درمان افسردگی داره و دستگاه عصبی رو به طور معجزه‌آسایی تقویت میکنه. یک داروی آرام بخش محسوب میشه. استفاده از این گیاه به عنوان یک داروی ضد افسردگی تا قرن 17 هم حتی ادامه داشت. آزمایش‌های جدید نشون میده که این گیاه مثل داروی مسکن بر روی دستگاه عصبی مرکزی عمل میکنه.